شما هم شنونده ما باشید و برنامه رو دنبال بکنید. اجازه بدین ببینم نام کسی مونده که نخونده باشم توی این برنامه. باید عرض بکنم خدمتتون که قاسم مختاری از قاینات، آقای قاسم مختاری از قاینات، پیام شما رو ابتدای برنامه خوندم عزیزم. به هر صورت متشکرم از شما، خیلی ممنونم. ابتدای برنامه میتونید از طریق ایران صدا هم باز بشنوید و اینجوری هم قضاوت نکنید، قشنگ نیست. متشکرم از همراهیتون. رأس ساعت دو برمیگردیم کنارتون هستیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آنچه می شنوید تاریخ یا زندگی نامه نیست، برداشتی است خیالگونه و نمایشی از زندگی بزرگ مردی که امنیت این مرز و بوم با نام او و خانوادهش گره خورده است. مردی و زنی عاشق و معتقد که همه جا همپا و همراه یکدیگر در جهت ثبات و امنیت ایران قدم برداشتند. با احترام و به رسم افتخار این مجموعه نمایشی بماند به نام سردار حسن جواهری و همسر بزرگوارش. ارادتمند مرکز هنرهای نمایشی رادیو.
عزیز سرینم، حالا که حوالی پاییز تهران در میانه این سالهای غریب به روایت من از آن قدم زدن طولانی گوش میدهی، فراموش نکن که آنچه نگاشتم روایت یک تاریخ نیست، روایت خاطرات هم شاید نباشد. آن روز صبح پدرت به ناگاه سر رسید و از میدان انقلاب تا میدان آزادی را پیاده در میان پاییز تهران گس کردیم و او گفت و من شنیدم. چند جایی شاید خاطراتش تکه پاره شده باشد، اما هرچه بود من بی کم و کاست برایت دوباره میگویمش. گفتم تاریخ نیست، چیزی است ورای آن، روایت زندگی مردی که آن روز صبح نفهمیدم از کجا و چطور ناگهان از میان جمعیت بیرون آمد و آخرش چطور ناگهان میان جمعیت گم شد. مردی که بی مقدمه شروع کرد به گفتن حرفها و خاطرها، چیزهایی که بر او و بر خانوادهش گذشته و عزیزترینم، حقیقتش هنوز نفهمیدم که چرا آن روز انقدر برایم حرف زد. اما بگذاریم، این روایت یک نفر آدم است که به سادگی از میان جمعیت غیب می شود، اما حضورش را نمی شود نادیده گرفت. مردی که عمرش را با اعتقاد و عشق گذرانده.
در جمعیت گم شد، نوشته صادق وفایی، سردبیر فرهاد امینی، کاری از مرکز هنرهای نمایشی رادیو. قسمت چهارم،
تهران اوایل دهه 60، اطراف یک خانه مخفی.
حسن بیا این طرف، بیا پشت دیوار، اونجا معلومی. جانم واسه قرار نبود تو بیای، حالا شد دیگه، تو کار چیز دیگه ایه، نباید میومدی. اگر یکیشون تو خیابون باشه و تو رو ببینه کار گره میخوره. انشالله که بی احتیاطی کردی، موقعی ضربه زدن بیرون میمونی نه یا داخل خونه. از تجهیزات و نفراتشون اطلاع داریم، ولی شاید غافل گیر بشیم. مفهوم شد؟
آقا سید
تو بیا پایین. ببین حسن، داری از همین الان خرابکاری میکنی یا عقب وایسا؟ تو کارت بعد عملیات ضربه شروع میشه. تا از بودنت اینجا پشیمون نشدم بکش عقب.
باشه نگران من نباش، تو به کارت برس، منم کار خودم میکنم. اینطوری
یکی پشت پنجره است.
آره
سید مهدی.
مهدی بگوشم.
صحبتون پهنه؟
آره پهنه. ما آبی هستیم.
خوبه. اینا زیر نور چراغ پنجره سمت خیابون اصلی هستن. کرکره های سمت شما پایینه؟
آره گفتم که سفره این طرف پهنه.
خوبه، 10 معکوس بشمار رو عمل کن.
گرفتم. تمام
حسن.
بله سید.
با بچه های پشتیبانی بمون، اگر لازم شد خبرت میکنم.
مهدی چه خبر اونجا؟ مهدی رو میگیرم.
تهران امروز، خیابان آزادی.
اوایل انقلاب بچه های اطلاعات سپاه با سه جریان اصلی توی شهر رو برون راستا، التقاطی ها و چپا. شهید نظیر مسئول رسیدگی به چپا.
آقا ایرانی، تغییر شهرام چطوری دستگیر شد؟ یعنی چجوری لو رفت؟
مادر خانوادش لوش دادن.
از مجاهدین خلق بود دیگه نه؟
پیش از انقلاب بله، ولی بعد از انقلاب اسم شاخه شهرام سازمان پیکار شد. حالا چی شد از بین اون همه شخصیت شما رفتی سراغ تغییر شهر؟
هیچی، همینجوری چند باری اسمشو شنیده بودم ولی این گفتم. پس شما راستی میشه راست و چپ و التقاطی رو برام توضیح بدین؟
با رسم شکل
اگه لطف کنید.
خب راستی ها میشدن سلطنت طلب ها و ساواکی ها، چپ ها چریکای فدایی، کموله، اتحاد کمونیستا و نیروهای جنگل بودن. التقاطی ها هم نیروهای گروهک فرقان و منافقین بودن.
بله.
منش چریکای فدایی اکثریت مسلحانه نبود. کار سیاسی میکردن. تا سال 62 جمهوری اسلامی باشون کاری نداشت. کار روی جریان توده هم از سال 60 شروع شد.
ولی قبول کنید این شغلای امنیتی که شما اون موقع داشتید خیلی جذاب بوده. خدا وکیلی زندگی باحالی داشتید.
بله، هر روز ترس و استراب.
خب الان هم هست.
شما واقعا اینطوری فکر میکنی؟
خب راستش
فکر کن. جواب این سوالت برای مهم.
میشه جوابش رو بعدم بدم؟
بله. ولی بدون جوابت برای مهم.
خب در اون صورت میگم که الان شهر در امن و امانه.
من اصلا شوخی نمی کنم.
والا برخورد شما باعث میشه من اگه مثل شما فکر نکنم دروغ بگم.
من فقط میخوام راستش رو بشنوم. میتونی؟
اگه نظر واقعیمو بخوام بگم.
سر تو اون موقع رو ندیدی، فقط چند تا مستند دیدی و چند تا گزارش در بارش خوندی، ولی من اون موقع زندگی کردم. بی تعارف و بدون هر شعاری بهت میگن اگر امثال شهید نظیر نبودن معلوم نبود الان ایران چه وضعیتی داشت.
اگه بی تعارف بخوام حرف زنم باید بگم اگه امثال شما و شهید نظیر نبودید احتمالاً ایران میشد نسخه قبل از انقلابش و الان وضع مالیمون به خاطر حمایت‌های آمریکا خیلی بهتر از چیزی بود که هست.
خوبه بحث خوبی رو شروع کردیم، چون من باید بدونم کسی که میخواد با دخترم ازدواج کنه چه مرام و عقیده‌ای داره.
جسارت میکنم چون هنوز به مسائل با دید ایدئولوژیک نگاه میکنید.
ایدئولوژیک یعنی چی؟
همین دیگه.
همین چی؟
همین روی کرد، همین که ما خوبیم و هر کی علیه ماست بده.
مگه غیر از اینه؟
ها؟ دیدین؟ خودتون هم قبول دارید اینطوری هستیم دیگه.
مگه اینطوری بودن چه عیبی داره؟ و مگه اینطوری بودن اصلا یعنی چی؟
خب گفتم دیگه، شما فکر میکنید خودتون برحقید و باقی حکومت ها بد و اخن. قبول کنین تون رویه شده دیگه.
خب اگه من الان بخوام درباره این عقیده و مرام برات حرف بزنم، فکر میکنی دارم توجیه میکنم؟ من اصلا منکر تون رویه نیستم. بله تون رویه شده، اما با وضعی که شما برای بحث به وجود آوردی، من اول میرم سراغ خاطرات تا حال و هوای اون دوره رو بهتر درک کنم. بعد از آشنا شدن با مقدمات بهت میگم کجا رو میتونی قضاوت کنی یا نه. اما پیش از خاطراتم میگم اگر تون رویایی بود، بچه ها و نیروهای معتد العاقلم بودن. صبر کن. کجا میری آقا علیرضا؟
ها خب رد شیم از خیابون دیگه.
مهنده چراغ عابر قرمزه.
وقتی چراغ سبز شد پیاده روی ادامه پیدا کرد. واقعا تو عمرم این همه پیاده راه نرفته بودم و به نظرم اگر حواسم شش دنگ جمع صحبتهای آقای ایرانی و نگرانی از جوابام نبود حتما خسته می شدم. اون موقع خیلی ترسیده بودم، می خواستم برای عوض کردن فضای بحث اون فال حافظ رو که از دختر فال فروش خریده بود از جیبم بیرون بیارم و بخونم، اما اصلا روم نمی شد. از حرکت بعدی نگران بودم. با خودم گفتم تموم شد، باید فاتحه ازدواج با دختری رو که دوستش دارم بخونم. اما خب پدر عروس چالش رو دوست داشت، اصلا چیزی نبود که فکر میکردم. یعنی آدم متعصبی نبود که بخواد عصبانی بشه و قید منو به عنوان داماد بلقوش بزنه تا هیچ وقت بالفعل نشم. گفتم فال حافظم نگه دارم، اگر اوضاع بدتر شد رو کنم. ایرانی شروع کرده بود به دوباره خاطره تعریف کردن. کم کم داشت حالیم میشد برای چی این همه خاطره رو تعریف میکرد. دوباره رفته بود سراغ اول انقلاب و
آقا خدا خیرتون بده. به خدا حرفامون با هم یکیه، فقط روشامون فرق میکنه، یا چه میدونم ادبیاتمون با هم متفاوته.
نه آقا مهدی، شما یکم تون میری. کار اطلاعاتی با کار عملیاتی زمین تا آسمون فرق میکنه. توی کار اطلاعاتی صبر اولین و آخرین حرف رو میزنه.
سیه جان، مهدی خیلی تون نمیره. راست میگه دیگه، الان از ضربه به گروه فرقان چقدر میزنه. بعد از اون ضربه بچه ها بخش امنیت داخلی تو اطلاع سپاه رو انداختن. جز اینه حسن آقا؟
نه والا.
شما شیرازی ها اینجور مواقع میگید ها والا.
همون حالا سید جان، حرف بچه ها جدیه.
بعد از فرقانم که پرونده جریانه چپ اومد رو.
ببینم به چی میخوای برسی محسن جون؟
به این که شما زیاد مدارا میکنی.
و دیگه؟
بعضی از بچه ها فکر میکنن که شما با تعدادی از این جریانه دشمن سمپاتین.
عیب نداره، بذارین فکر کنم. من که نمیتونم جلوی فکر کردن اونا رو بگیرم.
سه جون بد میشه، محسن و مهدی جز اونایی که فکر میکنن شما داری مماشات میکنی نیستن، اما توی وزارت بچه های بالا زمزمه هایی شنیده شده، ممکنه برات پرونده درست کنن.
عیب نداره، جوابشون با من. ولی بچه ها من از یه چیز دیگه میترسم.
از چی؟
از اینکه شما از اصل مسئله و ظرافت کار غافل بشین.
مگه جای خطایی از ما سر زده سی؟
بله زده.
کجا؟
نمونهش عملیات قبلی. آقا مهدی اون 10 ثانیه میتونست کار دست همه بچه های عمل کننده بده.
حق با شماست، ولی خب اتفاق دیگه پیش میاد.
این اصلا جواب خوبی برای بچه های اطلاعات نیست. همه چیز باید حساب شده و دقیق باشه، آخرش هم همه میرسیم به توکل. اینجوری سنگ رو سنگ بند نمیشه آقا. این غفلت مربوط به حیطه انجام طرح و نقشه هاست، یعنی نقطه آخر، جایی که بنا ضربه بزنیم. حسن آقا
جانم
بگو گزارش اون جلسه دو نفره دیروزمون رو.
خلاصه و جان کلام جلسه دیروز با سیدی بود که بابا جان تعقیب و مراقبت چپ با تعقیب و مراقبت منافقین فرق. شنوده تلفن نیروهای چپ با منافقا فرق داره. اینا هر کدوم شگردای خاص خودشونو دارن. ولی بعضی از بچه‌ها چه تو طرح و برنامه چه تو بخش عملیات اینا رو با هم یکی می‌بینن.
از همین مثلا هم کم ضربه نخوردیم.
سید مگه چریکای فدایی با راه کارگرا یا همون اتحادیه کمونیستا یکی نبودن؟
بفرما تحویل بگیرید. ببینید برادر اونا، آقا من یه بار برای آخرین بار این رو میگم، یادداشت کنید و به گروه های تحت نظر خودتونم بگید 10 بار از روش بنویسن. خب
سید نکوب دیگه.
آخه اینجوری نگم به خودتون نمیایید و این قضیه ضربه خوردن همچنان ادامه دار میمونه.
سید جان بگو حالا بگو.
نمیگم تا خودت بری پیدا کنی. این حسن آقا داره کم کم این چیزها رو یاد میگیره، شما هم تو رو به روح امواتتون رعایت کنی. درگیری با چپی ها اصلا مثل درگیری با منافقین نیست. بله میدونم اونا هم خونه تیمی دارن، اما ساختار و چینش و طرح و برنامه شون خیلی با منافقان فرق داره.
حقیقتش خیلی هم عجیب نبود. گروه ها زیاد بود. خیلی وقتا آدم دقیقا نمیدونست با کی و با چی طرف.
فکر میکردم به همه آموزش داده میشود.
دارم از روزگاری حرف میزنم که سرعت رویدادها سرسام آور بود.
پس ما چی بگیم تو این روزگار؟
یه چیزی بگم ناراحت نمیشه آقا علیرضا؟
بفرمایید.
واقعیتش شما خیال میکنید خیلی سرعت روزگارتون زیاد، ولی شما فقط نظارگرین، دارین دنیا رو تماشا میکنین، زندگیش نمیکنین.
حالا فکر نمیکنم خیلی با اتون موافق باشم.
افتادی دو دور مخالفه. ولی اشکال ببین پسر جون، تو روزی چند بار خبر جنجال و درگیری از گوشه کنار دنیا به گوشت میخوره؟
به گزارش اخبار ساعت 9؟
نه به گزارش تلگرام.
من که تلگرام ندارم فیلتر.
برو خودت رو سیاه کن مهندس. از من بپرسی اینا شوخیه.
نکنه قراره گوشیمو بگردیم؟
من به گوشی تو چی کار دارم پسر؟ دارم از زندگی کردن و تجربه کردن حرف میزنم. دارم میگم اون خبرهایی که تو فقط میخونیشون من و همسال من اونها رو زندگی کردیم.
من متوجه نمیشم. یعنی میشم ولی به نظرم یکم بوی شعار میده.
تا حالا شده توی میدون باشی که از سه طرف دارم به سمت چلیک میکنم؟ تا حالا شده 3 ساعت ساکت توی کمین بشینی در حالی که تیر خوردی و باید دستت انقدر گاز بگیری که خون بیاد تا صدات در نیاد؟ تا حالا شده هر لحظه شبانه روز خیال کنی دارن تعقیبت میکنن و ممکنه بیان سراغت؟ میدونی آقا علیرضا، اون موقع است که اون میدون کوچیک برات میشه همه دنیا. اون یه نفری که جلوت افتاده و داره جور میده میشه تمام جمعیت دنیا. تو اخبار میگن تو درگیری 1 نفر کشته شد، یا تو یه میدون کوچیک چند نفر درگیر شدن. تو با خودت خیال میکنی خب خوبه باز 1 نفر مرده، ولی اگه زندگیش کرده باشی میفهمی که اون 1 نفر قد تمام دنیاست و اصلا مهم نیست اخبار چی داره.
از کوره در رفته بود، صورتش قرمز شده بود و داشت نفس نفس میزد. تازه میفهمیدم از چی حرف میزنه. این مرد میان سال و معمولی که اگه نمیدونستم شغلش چیه امکان نداشت فکر کنم آدم مهمی و این همه سال همه جای دنیا بوده برای... بگذاریم، مهم نیست کجاها بوده، مهم اینه که داشت از تجربه میگفت، از زندگی کردن تو سالهای آشوب. بعد شروع کرد یه فهرست از احزاب و گروه ها رو ردیف کردن تا به هم نشون بده اون سالا چه خبر بوده تو این مملکت. سرم گیج رفته بود اما دلم نمیخواست قطع کنه. از یه جای دیگه صداشو نشنیدم. داشتم به خیابون انقلاب نگاه میکردم و با خودم میگفتم این خیابون شاهد بوده. اون زندگی و اون همه تجربه حتما به خورد این خیابون رفته. یهو به خودم اومدم، دیدم خاطرات آقای ایرانی رسیده به یه جلسه محرمانه تو اوایل دهه 60.
آقایون، با نفوذیایی که توده و منافقا و در کل ضد انقلاب توی دستگاه اطلاعاتی ما داشتن تا الان کم ضربه نخورد.
درست.
از طرفی بذار شهرهای مهم و اصلی تحرکات اونا توی کردستان، ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان و خوزستان هم شروع شده، هر روز کار داره سخت‌تر.
اجازه بدین من حرفای برادرمون رو خلاصه و تکمیل کنم. هر روز که میگذره میزان خسارت این گروه‌ها و گروهک‌ها بیشتر و میزان تلفات و آسیب‌های وارده به ما بیشتر میشه.
بله. درست.
اگر تا الان برای حفظ امنیت مردم توی شهرهای بزرگ درگیر بودیم، حالا باید نگران جدا شدن مناطق و استانهای مرزی کشور باشیم. بنابراین
برادر نظیر،
چی شده؟
اینجا نه، تشریف بیاریم.
الان چی شده اخوی؟
بیان بیرون.
برادرها معذرت میخوام، چند لحظه فقط.
خواهش میکنم.
خب بگوشم.
تشکیلات مخفی.
تشکیلات مخفی؟ کجا؟
بچه ها سید کردن، منتظر دستوریم.
خوبه، خدا قوت. همین؟
سب کنی، یه چیز دیگه هم هست.
خب
خونه یکی از اعضای اصلی هم لو رفته، تیمیه. بچه ها آماده ضربن.
پس اینطور که مشخصه جلسه به وقت مناسب تری موکول میشه.
شبایی که اینطور میگه.
من با اجازه برم، باید برم به آقا محسنم خبر بدم.
محسن خودمون یا محسن رضایی؟
از اون سوالا بود.
با اجازه.
حسن بودو.
بله.
بودو بچه ها رو بخر کن.
چشم.
دیگه هم از این سوال های سطح یغاز نکن. بجون بابا. برادرها همه مدارک باید صورت جلسه بشن.
بله بله حتما چشم. اصلاهاشون اینجا. مدارک و اصلاهاتو پیدا کنید.
هر چی کاغذ پیدا میکنین، مهم نیست چی روش نوشته، همه چی رو نگه بدید.
چیه؟
دیوارو نگاه.
ها؟ بله. چه جالب. نگفتم روش عملیات و ضد عملیاتشون با هم فرق داره.
عکس امامم هست.
دکتر بهشتی و رجایی. بله بهتون گفته بودم.
صابخونه میگفت مستجره شدم های معمولی بودن، دینویمون داشتن. سهرهای مارمزون صدای دعای سهر قطع نمیشد.
از کجا معلوم؟ شاید اونا اهل نماز و روزه بودن. میگم شما ایدئولوژیک به مسائل نگاه میکنید.
میگم شما خیلی عجولی. البته قضای جوانیه، من هنوز قصم تموم نشده. چند روز بعد وقتی تونستیم رد اهالی اون خونه تیمی رو که مال تشکیلات مخفی توده بود پیدا کنیم و بعدم دستگیرشون کنیم، حرفاشون رو با حرفای صابخونه تطبیق دادیم. این کاری بود که همیشه میکردیم، یعنی هر دستگاه اطلاعاتی این کارو میکنه.
خب
گفتم بله، سهرهای ماه رمضون بیدار میشدن و رادیو رو روشن میکردن، اما بعد از اذان خاموشش میکردن. تو که درباره تغییر شهرام پرسیدی، نمیخوای چیزی از سید نظیر بدونی؟ شاید اسم اونم مثل اسم من واقعی نبوده.
ها؟ سب کنی. چرا؟ دلم میخواد.
سید کاظم کاظمی.
چی؟
اسم واقعی سید نظیر.
آها بله.
ببین آقا علیرضا، تو حرفی زدی که از نظر من رسیدن به جوابش مهمتر از رسیدن به دختر من. اگه تو واقعا به جواب این سوال نرسی، اون همه تلاش و فداکاری همسال سید نظیر و محسن و مهدی که تو الان اسم واقعیشون رو نمیدونی به هدر رفته. چیزایی گفتی که به نظرم رسید خیلی مهمتره به جای اینکه درباره خواستگاری و فاطمه حرف بزنیم، درباره گذشتمون حرف بزنیم. بله درسته، شما تو بخشی از این گذشته نبودی، اما بالاخره اینا که تعریف کردم گذشته شما هم هست.
بله شما درست میگی.
شهید نظیر توی آمریکا دانشجو بود، مثل شهید چمران. دانشجوهای ما، خلبانهای ما، دکترهای ما، مهندسهای ما هر جای دنیا که رفتن نخبه بودن. نظیر و چمران هم همینطور.
تو درگیری‌های اوایل انقلاب اومد ایران و کنار آقا محسن شد یکی از نفرات اول اطلاعات سپاه.
آقا محسن خودتون یا محسن رضایی؟
بریم رو نیم کرد بشیم.
بله بله. آقا ایرانی.
بله.
شما جبهه هم رفتین یا فقط کار اطلاعاتی کردین؟
جبهه هم رفت.
که؟
سال 60 دیگه. ولی قبل از اینکه بخوای قصه جبهه همو بشنوی، بذار درباره سید نظیر بگم. سید کاظم کاظمی. و پیش از سال 60 همه بچه های سپاه هر کاری میکرد. ببین حرفای من اصلا باعث انکار زحمت بچه های ارتش نمیشه. لطفا حرفایی که این طرف و اون طرف درباره جدای ارتش و سپاه شدی فراموش کن. اما قصه های من مربوط به سپاه.
من که چیزی نگفتم.
خب فکر من پیشگیری کردم. خلاصه از سال 60 به بعد بود که تقسیم بندی ها شروع شد. تا پیش از اون همه هر کاری میکردن، یعنی تو هر زمینه ای که کمکی ازشون برمیومد مشغول میشدن. بعد از تقسیم بندی ها مشخص شد کی بره سراغ چه کار. فرغان، جریانات کردستان، کودتای نوژه که به خاطرش تونستن کلی از خلبان ها و نیروهای هوایی ارتش رو زخمی آسیب پذیر کنن، ملافقین و و و شهید نظیرم مسئول رسیدگی به جریانات چپ شد. ببینیم اون موقع با کسایی طرف بودیم که شکل خودمون. میتونی تصورشو بکنی که یکی از همین آبرای پیاده که داره مثل شهروند معمولی راشو میره یهو راشو کچ کنه و بیاد طرف یه چاقو فرو کنه تو پهلو، یا یه گلوله توی سرت خالی کنه، یا با تیغ موکتباری روی صورتت یادگاری بذاره؟
خب
حالا با وجود همه اینا میتونی تصور کنی هزار تا دشمنم خارج از مرزا منتظرن تا تو از درون منهدم بشی و چیزی ازت باقی نمونه؟
تا یه حدی شاید بشه.
نه نمیتونی، نمیتونی تصورش کنی.
چرا؟ با این خاطره های شما که حالا دیگه تصور روشنتری از اون موقع دارم.
نمیتونی چون اون موقع زندگی نکردی. من فقط میتونم همون تصویری رو که میگی بهت بدم. تو و فاطمه دختر من محصول تحمل اون سختی هم.
خب
نمیتونم الان سختی نیست، هست، ولی باور کن به سختی اون موقع نیست.
خسته شدید آقای ایرانی. باور کنید من اونقدرام که فکر میکنید وطن فروش نیستم. بذارید به یه بستنی مهمونتون کنم. اون مغازه روبرویی بستنی قیفی های خوبی داره.
باشه، حرفی نیست. هنوز تا آزادی داده؟
بله، و منم اصلا اهل کوتاه اومدن نیستم. راستی شما پاک یادتون رفت داستان زندگی خودتونو بگینه؟
بابا من این همه داستان گفتم.
نه نه، منظورم خودتونو محبوب خانومه. نیم ساعت کلن چیزی از ایشون نگفتید. از مادر عروس خانم.
باشیم باشیم بریم تا مشتری نیومده و سرش خلبته.
یعنی گفتی کی ازدواج کردی؟
سال 60. تازه 19 سالم شده.
و عروس خانم چند ساله بودن؟
بازجوییه
تقریبا.
17 سال.
بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، حمید هدایتی، عباس شادروان، محسن بهرامی، شهریار همزیان، امیر زنده‌دلان، احمد هاشمی، محمد سعید سلطانی.